أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعص ويملأ بالأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. سوره مؤمنون، سوره که 118 تا آیه داره، سوره است مکی. چون نشانه های مؤمنان رو تو همون ابتدای سوره میفرماید، نام این سوره شده مؤمنون. سرگذشت بعضی از پیامبران هم تو این سوره اومده و طبق روال سوره مکی پر از اعتقادی در حوزه توحید و معاد و ولایت. آیات ابتدایش خیلی آیات مهمی است، خصوصا برای اینکه ما با اینا مباحثه کنیم، مناظره کنیم با کسانی که سبک زندگی غلطی دارن، سبک زندگی دارن که باعث هدر رفتنشون میشه. چون ما یا یک سبک زندگی اتخاذ میکنیم که یا شکوفا میشیم، به ثمر میرسیم، یا هدر میریم و سود و سرمایه رو از دست میدیم. این آیات ابتدای سوره مؤمنون میگه اگه میخوای هدر نری، میخوای سود و سرمایه رو از دست ندی، دچار خسارت بدی نشی و ثمر بدی، شکوفا بشی، به نتیجه برسی، سری از تو سرا در بیاری، به اصطلاح قرآن به فلاح و رستگاری برسی، راهش اینه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون ذات مستجمع جمیع کمالاتی که هم بخشنده است به بخشایش عام و هم بخشایشگر به بخشایش خاص. آیه 1، قد افلح المؤمنون. قطعاً مؤمنان رستگار شدن، قطعاً مؤمنان به شکوفایی رسیدن، سری از تو سرا در آوردن، تو آزمایش های دنیا سربلند بیرون اومدن. قطعاً مؤمن اون ثمر میدن، نتیجه میدن. قد اگر قبل از فعل ماضی بیاد قطعیت رو میرسونه، اگر قبل از فعل مضارع بیاد معنای گاهی میده. افلح یک فعل ماضی است، قد قبل از فعل ماضی نشون دهنده قطعیت و حتمیت موضوعه. حتما حتما قطعا مؤمنان به رستگاری، به شکوفایی، به ثمردهی میرسن. تو چندین آیه قرآن داریم که وقتی خداوند نکته ای رو میفرماید، میفرماد لعلکم تفلحون، با لعل میاد، لعل یعنی شاید. معنیش اینه که توی اون آیات چیزی که ما میگیم یه بخشی از علت رستگاریه، یعنی اون باید باشه، چیزای دیگه هم کنارش باید باشه تا اون رستگاری اتفاق بیفته. اما اینجا میگه قطعا رستگار شدن، چون دیگه همه آنچه رو که برای رستگاری و شکوفایی و برای اینکه انسان نجات پیدا کنه از هدر رفتن رو تو این آیات میگه. اگر میخواهید مثل اون بذری باشید که وقتی در دل خاک قرار میگیره سر از خاک بیرون میاره، سری از تو سر رو در میاره، ثمر میده، اینجوری. و الا اگر این نکات رو رعایت نکنید، مثل بذری خواهید بود که در دل خاک میره، همونجا هم در میره، سود و سرمایه رو از دست میده و تمام. خب خیلی بده دیگه، انسان دوست داره به ثمر بشینه، یه روزی چشمشو باز میکنه میبینه همه دارن جایزه میگیرن، همه دارن پاداش میگیرن، این محرومه. تو این دنیا اگر یه جایزه به دوستش نزدیکش بدن، به این ندنی میسوزه. حالا شما فکر کنید انسان میخواد بره تو عالم کامل قیامت. این کلمه کامل خیلی مهمه. انسان وقتی میره تو عالم کامل قیامت، ادراکاتش به مراتب از ادراکات دنیایش بالاتر و بیشتره. توی این دنیا ما با یک حداقل ادراکی دوستمون کنار دستمون، یه جایزه بهش بدن، یه پاداش بدن، به ما ندن، ما از شدت سوختن نمیدونیم باید چیکار بکنیم. حالا شما فکر کنید یک انسانی تو عالم کامل قیامت با بالاترین ادراک ها قرار میگیره، به دوستاش، اطرافیانش که این نکات رو رعایت کردن، بالاترین جایزه ها، پاداش ها، اونم چه پاداش هایی در کلام نمی گنجه، میدن، بعد ما بی بهره. چرا؟ چون این نکات رو رعایت نکردیم. و چقدر تو این دنیای آخرالزمان نظام های صهیونیستی استکباری، این نظام سلطه و ثروت، این سیاسیون فاسد، این فعالان اقتصادی، فعالان اجتماعی به خاطر رسیدن به ثروتی، شهرتی، قدرتی، لذتی، چقدر انسانها رو از این فرمول دور میکنن، مستقیم و غیر مستقیم، با اون نقشه هایی که میچینن، با اون جذابیت هایی که توی نقطه مقابل این فرمول ایجاد میکنن که توش فلاح و رستگاری نیست، توش هدر رفتنه. خلاصه مطلب، اگر ما میخواهیم هدر نریم، ثمر بدیم، سری از تو سرا در بیاریم، مثل اون بذری باشیم که از دل خاک سر در میاره، نه اون بذری که در دل خاک هدر میره و تمام میشه، فرمولش اینه: قد افلح المؤمنون، قطعا مؤمنان رستگار شدن. آیه 2، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، همان کسانی که در نمازشان خشوع دارند. در نمازشان، فقط نه یک نماز فقهی احکامی، فقط نمازو بخونه و حالتون دو سه دقیقه، چند دقیقه هم که نماز میخونه حواسش جمع باشه، گردنش کج باشه، خاضع باشه، خاشع باشه، فقط اون و تمام ها، نه، اون که یه نماده، اون یک پوسته است که خداوند ما رو مکلف کرده، وظیفه ما قرار داده به عنوان واجب، اونو انجام بدیم که دیگه خیلی خارج نزنیم، از تو خط خارج نشیم، و الا اون یک نماده. کسانی که در نمازشان خشوع دارن، نماز نماد ارتباط مطلوب با خداست، یعنی همیشه سیمشون وصله، اونم با نهایت خضوع و خشوع و تواضع و خاکساری و فروتنی. بنده است در مقابل خداوندش، سرکش نیست، گردنکش نیست، پررو نیست، بی ادب نیست، خاکساره، فروتنه، دائم با خدا در ارتباطه. هر امضایی میخواد بکنه، هر انتخابی میخواد بکنه، هر تصمیمی میخواد بگیره، هر راهی رو میخواد بره، بده، هر حرفی رو میخواد بزنه، هر موضع سیاسی، هر فعالیت اقتصادی، هر کاری تو حوزه‌های اجتماعی میخواد انجام بده، اول خدا رو در نظر میگیره. آیا رضایت خداوند تو این کار هست یا نه؟ تو این آخرالزمان اکثریت انسان‌ها عکس اینه، هر کاری میخواد بکنه همه رو در نظر میگیره الا خدا. خب این باعث هدر رفتن انسان میشه. آیه 3، والذین هم عن اللغو معرضون، و آنان که از لغو بیهوده روی گردانند. که چقدر تو این آخرالزمانی انسان‌ها به خاطر همین موضوع سقوط میکنه، هدر میره. تو این دنیایی که ما داریم الان، تو این آخرالزمان امام زمانمون بالا سرمون نیست، اصلا این نظام سلطه و ثروت یه جوری برنامه ریزی کرده که همه انسان‌ها سرگرم یه لغوی باشن، یه لغوی، یه بیهوده‌ای، حالا هر چی، همه مدل هم گذاشته، از ورزش گذاشته، ورزش خودش بی نفسه خیلی خوبه، لازمه، هر انسان مؤمنی باید بدنش ورزیده باشه، حتما باید انسان یه بخشی از ساعات روزش رو به ورزش اختصاص بده، هم باعث قوت جسمی میشه، هم باعث قدرت روحی میشه. اما اگر تمام وقتش رو بخواد بشینه ورزش‌ها رو نگاه کنه و عمرش رو هدر بده، این میشه لغو. از هنر مقوله فوق‌العاده عالی است، قالبی است برای اینکه انسان عالی‌ترین معانی رو در یک قالب زیبا و اثرگذار و لطیف و ظریف هنری ارائه بده. چی از این بهتر برای خدمت به جامعه، برای کار فرهنگی مطلوب و مؤثر و مفید و دلنشین؟ اما اینکه انسان همش بخواد بشینه سر یه سری مقوله‌های هنری، مثل همین هنر نمایش و فیلم و سریال و کنسرت و آواز و ساز و بزن و بکوب و اینا، دیگه یعنی لغو دیگه. اینا یعنی انسان عمرش رو به جای اینکه بذاره روی یک مقوله مفید و عاقبت ساز، ابدیت ساز، میذاره روی مقوله‌ای که مثل چرخ و فلک یه لذتی میبره، اما هر چی هم دور میزنه آخرش سر جای اولش یه وقتی هدر داده. فقط تو این دنیای آخرالزمان چقدر این نظام سلطه و ثروت، خصوصا با این دوتا مقوله هنر و ورزش، انسان‌ها رو تو دام لغو میندازن. پس بعدی چی شد؟ لغو. انسانی که تو دام لغویات امور باطل و بیهوده میفته هدر میره، انسانی که زرنگه تو این داما نمیفته، مخصوصا توی آخرالزمان، کسی که میخواد برای امام زمانش یه آدم بزرگ باشه، مفید باشه، مؤثر باشه، تو روایت حضرت امیر تو نهج البلاغه داریم یاران امام زمان اینجوری هست، تو این داما گیر نمیکنن، دنبال آموزه های قرآنی هست، تو گوششون تفسیر قرآن تنین اندازه، شبانه روز جامهای حکمت سر میکشن، دنبال اینن که خودسازی کنن، مثل شمشیرهای صیقل خورده میشن، دنبال دفع فتنه ها، دنبال جاده صاف کردن برای امام زمانشونن. توی نهج البلاغه حضرت امیر میفرماید اینایی که جزء مهدی باوران و مهدی یاوران میشن، تو دام لغو و امور باطل و بیهوده که نمیافتن هیچ، تازه برای خودشون فضاهای مفید و مؤثر تعریف میکنن، تو اون فضا تلاش میکنن، میرسن به لیاقت یاری امام زمانشون. پس خیلی مهمه، این دام خطرناکی است که این نظام سلطه و ثروت برای همه انسان ها گذاشتن تو این آخرالزمان، که همه رو کوچیک نگه دارن، باعث بشن همه هدر برن، و اونایی که زرنگن هدر نمیرن، تو این بازی ها گیر نمیکنن، برای خودشون تو زندگی برنامه دارن، تو برنامه هاشون تلاش میکنن که تو این دام مسائل لغو و باطل و بیهوده گیر نکنن. آیه 4، والذین هم للزکات فاعلون، و همان کسانی که برای زکات فاعلون، فعالن، انجام دهندن. زکات گفتیم مثل نماز که نماد ارتباط مطلوب با خداست، زکات نماد ارتباط مطلوب با خلقه، یعنی با همدیگه ارتباط خوبی دارن، فعالن، کارین، تلاشگرن، کند نیستن، شل نیستن. در بحث زکات هم فقط بحث پولی نیست، یا اون بحث زکات فقهی که مثلا به 9 تا چیز تعلق میگیره، نه، هر چیزی که انسان از دارایی، سرمایه وجودی، از امکانات مادی، از قدرت، از آبرو، از اعتبار، از علم، از کمک فکری و فرهنگی، تو هر حوزه‌ای میتونه برای کس دیگری مفید باشه، باید یه بخشی از اون داراییشو در اختیار دیگران هم قرار بده. امام صادق علیه السلام میفرماید لکل شیء زکات و زکات العلم ان يعلمه اهله. زکات علم، علم نافع، علم حقیقی، اینه که انسان اون رو به اهلش، کسی که اهلیتشو داره، صلاحیتشو داره، یاد بده. زکات بدن سالم روزه است. زکات زور بازو کمک به مظلومینه، کمک به ضعفاست. زکات عزت و آبرویی که خداوند به انسان داده، اینه که انسان عزت و آبروشو برای دیگران خرج کنه. بالاخره هر چیزی که داره، یه بخشی از اون رو برای ارتباط مطلوب با خلق. اگر کسی کلاً ببره چیزایی که داره رو خصاصت به خرج بده، به دیگران هم با دلسوزی اختصاص نده، این هدر میره. آیه 5، والذین هم لفروجهم حافظون، و کسانی که دامان خود را از آلوده شدن حفظ میکنن. تو این آخرالزمان چقدر با تبلیغات سو زشت و زیبا نشون میدن انسانها رو تو این دام میندازن. کسی که تو این مسئله جدیت نداشته باشه و خودش رو حفظ نکنه، خصوصا تو این جوانهایی که ما میبینیم طرف باید ازدواج کنه، از ازدواج دوری میکنه، میفته تو دام فساد و فحشا و تنوع طلبی و اینا، هدر میرن. این حواسش نیست که باید خودش رو برای چه جایگاههایی آماده کنه، بعد میفته توی بازیهای کودکانه و لذتهای حداقلی، هدر میره. آیه 6، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، مگر با همسرانشون یا کسانی که تحت ملکیتشون هستن، که حالا در زمان گذشته بوده الان دیگه نیست، به عنوان بحث بردهداری و اینا، فانهم غیر ملومین، که در آنها ملامتی نیست، توش سقوطی نیست، توش حتی سود هست، توش حتی فایده هست. آیه 7، فمن ابتغى وراء ذلك، و کسانی که غیر از این طریق را طلب کنند، فاولئک هم العادون، پس آنان تجاوزگرانند، پس آنان سقوط کنندگانند، پس آنان هدر رفتگانند. توی فضاهای مجازی امروز، توی فضاهای رسانه‌ای امروز، یه بخش بسیار بسیار بزرگی تو تبلیغات توسط این نظام سلطه و ثروت اختصاص پیدا کرده روی این بس. چرا؟ چون هم جذابه، بالاخره انسان نفس داره، بله انسان روح هم داره، میتونه به سمت امور روحانی هم بره، تو اون مسائل هم لذت ببره. اما وقتی باعث میشن با تبلیغات و با یک مسیر غلط و سبک زندگی غلط روح بمیره و همش بحث نفسانیت باشه، معلومه دیگه انسان میفته تو این جاده. کلی تبلیغات میکنن این مقوله پست و سقوط دهنده و هدر دهنده رو زیبا جلوه میدن. از این ورم انسان بالاخره نفس و هواهای نفسانی داره، میتونه اثرگذاری بالایی داشته باشه، بعد انسانها رو تو این مسیر میندازن و سقوط میدن. در حالی که ما میدونیم رسانه، این که میگه تو لغو نیفتید، به خاطر اینه دیگه، رسانه اون امور لغو مخاطبش رو تو این جاده میندازه. رسانه با قدرت تبلیغات میتونه دروغ رو راست نشون بده، راست رو دروغ. فیلم میسازن، به ظاهر فیلم چیز بدی نیست، اما داره یک دروغی رو قشنگ تو وجود یک مخاطب القا میکنه. مثلا فیلم سریال میسازن این غربی ها، مثلا پلیس های مرد و زن خیلی خوشتیپ و خوش قد و قامت و ورزشکار و همه هم ورزیده و انتخاب شده، دارن در کنار همدیگه کار پلیسی میکنن، زن و مرد، دختر و پسر، جوان. این فیلم داره فیلم پلیسی نشون میده، چیز بدی هم نشون نمیده، اما چی رو داره القا میکنه به مخاطب؟ خیلی نرم، خیلی زیرکانه، خیلی با لطایف الحیل، خیلی موزیانه داره اینو القا میکنه که ببینید دختر و پسر و جوان دارن در کنار هم کار میکنن بدون اینکه هیچ مشکلی پیش بیاد، در حالی که این 100% دروغه. معصوم میگه اگر شما تو این فضا قرار بگیری سر میخوری، میری پایین. چرا قرآن میفرماد ولا تقربو، نزدیکش نشید؟ برای اینکه شما وقتی بیفتی توی فضایی یهو دیدی سر خوردی رفتی تا ته، و این القاء رو داره این رسانه خیلی مرموزانه و موزیانه در مخاطبش انجام میده. و خلاصه خیلی تو این فضاهای مجازی، فضاهای رسانه‌ای، چقدر پول، ثروت این نظام صهیونیستی خبیث داره خرج میکنه که انسان‌ها رو تو این فضا قرار بده، جوان‌ها رو تو این فضا بندازه و باعث سقوطشون بشه. آیه 8، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، و آنها که امانت‌ها و عهد خود را رعایت می‌کنند. امانت‌داری، وفای به عهد، یکی از اون مهمترین مسائلی است که در یک جامعه مکتبی اسلامی دینی باید نهادینه بشه. هر کس هر قولی میده باید بهش عمل کنه، و الا در سایه اون خیانت به امانت، در سایه به اون نقض عهد، هر کاری، هر ظلمی، هر فسادی بخواد میتونه انجام بده. اگر در یک جامعه بحث امانت داری و بحث وفای به عهد جدی نباشه، مردم اون جامعه هر ظلمی، هر فسادی دوست دارن میکنن، چون این مقوله خیانت در امانت و عهد شکنی امر عادیه در بینشون. ولی اگر این مقوله ها رو رعایت کنن، جلوگیری میکنن از خیلی از ظلم ها و فساد ها، خصوصا تو حوزه اقتصادی، تو فضای کسب و کار. مثلا یه نفر یه عهدی، یه پیمانی میبنده، باید تعهدش رو عمل کنه. اهل وفای به عهد و اهل امانت داری باشه، همه چی سر جای خودش خوب انجام میشه، درست کار پیش میره. اما اگر نباشه، اون میتونه به واسطه همین عهد شکنی، همین خیانت در امانت، کلی به اون طرف مقابل ظلم کنه. یه جامعه همه ظلم، همه اینجوری، و کار بد میشه، باعث هدر رفتن همه میشه. این سیستم های اقتصادی، نظام های غربی که متاسفانه ما هم داریم عمل میکنیم بهش و رو نمیاریم به ساختارهای سالم اقتصادی خودمون، تو سیستم های اقتصادی غربی که تعریف شده توسط این نظام های شیطانیه، اینا یک سودجویی مفرطی درش نهادینه شده. وقتی انسان دنبال سودجویی مفرط و دیوانه وار میره، بحث خیانت در امانت، بحث عهدشکنی، اینا یه چیز عادی میشه، چون طرف میخواد به سود بالا برسه دیگه. خیلی راحت مثل آب خوردن خیانت در امانت میکنه، مثل آب خوردن نقض عهد میکنه. و بالاترین عهدم که میدونیم عهد الله یعنی امامت، رعایت کردن عهد، بالاترین مرتبهش یعنی رعایت شأن امام و پذیرش امامت و کار کردن برای رضایت او و تحقق اهداف او، که رضایت خداوند در همینه. و آنها که امانت ها و عهد خود را رعایت میکنن، اینا رستگارن، اینا سری از تو سرا در میارن، اینا شکوفا میشن، والله هدر میرن. آیه 9، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، و آنها که بر نمازهایشان مواظبت مینمایند، یعنی مراقبن دائم این ارتباط با خدا باشه، یک لحظه نبرن، چون یک لحظه ببره یهو میبینید خارج میزن از مسیر، یهو میبینید توی مسیری میفته، بعد دیگه سخت برگشتش. اینا که اینجوریان، اینا که اینجوری به فلاح و رستگاری میرسن، اینا که اینجوری شکوفا میشن، اینا که این رویه رو در پیش میگیرن و هدر نمیرن. آیه 10، اولئک هم الوارثون، آری آنها وارثانند. وارث چی؟ آیه 11، الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، کسانی که بهشت فردوس را ارث میبرند. بهشت فردوس دیگه یکی از اون بالاترین بهشت هاست، با یه جلوه های خاص، اصلا در و دیوارش نور و یاقوت و یه چیز چیزای عجیبی در روایات گفتن. اینا وارث اون بهشت فردوسند که هم فیها خالدون و جاودانه در آن خواهند ماند. این جوریه. این 11 تا آیه دقیقاً داره حق مطلب رو در رابطه با بحث نشانه‌های مؤمنین و راه‌های رستگاری نشون میده. اینکه انسان هدر نره. اگر کسی این نکات رو که البته با ملزومات و مشتقات و ایناست دیگه، تو هر شرایطی ممکنه بالاخره ملزومات و مشتقاتش فرق کنه. 100 سال پیش، 1000 سال پیش این دام‌هایی که شیطان تو این بحث‌ها پهن می‌کرد برای انسان‌ها یه مدل بود. امروز فضاهای تکنولوژی اومده، فضاهای رسانه‌ای، فضاهای مجازی، اینا قطعاً دام‌ها سخت‌تر و سنگین‌تر شده. امروز باید ما این آیات رو با توجه به اتفاقات و مناسبت‌های روز تفسیر کنیم، تحلیل کنیم. اون ملزومات و مشتقاتش بیشتر شده. اگر کسی این نکته‌ها رو رعایت کنه، رستگاری حتمی، چون اول سوره فرمود قد افلح، قطعاً قطعاً، و این بهشت عالی، این بهشتی که به ارث می‌برن. چرا میگه به ارث می‌برن؟ برای اینکه خداوند متعال برای همه انسان‌های این عالم بهشت قرار داده، حتی بدترین انسان‌ها. بعد اونایی که بدن، اونا میرن جهنم، از بهشتشون محروم میشن، بهشت اونها رو بهشتیا به ارث میبرن. یعنی بهشتیا هم دارایی‌های خودشون رو دارن، بهشت خودشون رو دارن، هم بهشت دیگران رو که دیگه محروم شدن به ارث میبرن. حالا البته تو عالم قیامت قواعد متفاوته، اما تقریبا داریم با توجه به فهم اندک خودمون بحث ارث و وارث و اینا رو تحلیل میکنیم. اما تشبیها مثل اینکه الان یه نفر مثلا 10 تا باغ و ویلا و اینها داره، یهو بهش میگن آقا یه فردی اشتباه رفته، اموالش مصادره شده، 10 تا باغ و ویلای اون رو هم به شما میدن. خب انسان چقدر خوشحال میشه؟ حالا اینکه دنیاست اصلا چیز مهمی نیست. حالا شما فکر کنید تو اون عالم ابدی با اون نعمتهای عجیب و غریب، که خلاصه داستان اینه. این نکته ها باعث میشه انسان به رستگاری برسه، سری از تو سرا در بیاره، شکوفا بشه. عدم رعایت اینها باعث میشه انسان هدر بره. کسی که نماز نمیخونه هدر میره، کسی که تو مسائل لغو و باطل و بیهوده غرقه هدر میره. بله انسان به تفریح نیاز داره. ائمه ما فرمودن بخشی از ساعات روزتون رو به تفریح سالم اختصاص بدید، باعث میشه شما توان پیدا کنید تو ساعات دیگه برای انجام وظایف اصلیتون. ولی اینکه انسان همش تو تفریح و مسائل بازی و لغو و بیهوده بره، هدر میره. اینکه انسان تو فضاهای فساد و فحشا قرار بگیره، هدر میره. اینکه انسان امانتی که تو دستشه، یه پست سیاسی، یه مقام سیاسی، یه ثروتی، پولی، یه شهرتی، اینا همه امانته، خداوند در اختیار ما به ودیعه گذاشته، سوء استفاده کنه از این امانت‌ها، هدر میره. کسی که عهد الهی عهد شکن باشه، برای امام زمانش کار نکنه، هدر میره. این نکته ها و تمام مشتقاتی رو که داره اگر انجام بده رستگاری، انجام نده هدر رفتن. دیگه انتخاب با ماست. حالا از اینجا به بعد آیات میره در رابطه با خلقت انسان و نکات اعتقادی، و یه نکته ای رو از اینجا به بعد خداوند متعال میگه که خیلی جالبه. یکی از اعجازهای علمی قرآنه. چند ده ساله که دانشمندان با توجه به پیشرفت‌های علم طب و پزشکی و اینها رسیدن به اینکه جنین در رحم مادر چه سیری رو داره. اما قرآن 14 قرن پیش که اونجا نه دستگاه سونوگرافی بوده، نه دستگاهی بوده برای تشخیص مثلا جنین در رحم مادر، چیزی نبوده، اومده به صورت کاملا اعجازگونه گفته که جنین در رحم مادر چه سیری رو پیش میره تا میشه یه جنین درسته و اینها، و بعد به دنیا میاد. آیه 12: و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، و ما انسان را از عصاره از گل آفریدیم. یعنی ماده اولیش گل، سلاله یعنی عصاره، از عصاره گل آفریدیم. آیه 13: ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، سپس او را نطفه در قرارگاه مطمئن یعنی رحم قرار دادیم. آیه 14: ثم خلقنا نطفه علقه، سپس نطفه را به صورت علقه یعنی خون بسته خلق کردیم. فخلقنا العلقه مزغته، و علقه را به صورت مزغه یعنی یه چیزی شبیه گوشت جویده شده. فخلقنا المزغه عظاما، و مزغه اون شبیه گوشت جویده شده رو به صورت استخوان‌هایی درآوردیم. فکسونا العظام لحما، و بر استخوان‌ها گوشت پوشاندیم. یعنی اول نطفه 40 روز باید بهش بگذره بشه علقه، 40 روز باید بگذره بهش علقه بشه مزغه، 40 روزم باید بگذره این مزغه یواش یواش این جنین دست و پا در بیاره، استخوان در بیاره، گوش روی استخوان‌ها در بیاد، بشه یه جنین درسته. یعنی 3 تا 40، 120 روز، 4 ماه که بر اون نطفه انسان میگذره، انسان میشه یه جنین درسته. امروز توی دانش روز با توجه به دستگاهی که از دستگاه سونوگرافی و اینا، کاملا این امر مشهوده که این 3 تا 40، این 120 روز میگذره و این اتفاقات میفته. اما این قرآن 14 قرن قبل نازل شده، اون موقع که این دستگاه‌ها نبود، و این یکی از اون معجزه های علمی قرآنه که قشنگ این فرایند رو به این دقت و به این زیبایی، بدون اینکه دستگاه تشخیصی باشه، پیشرفت علمی باشه، همه اینا رو قشنگ قرآن تشریح کرد. چیزی که الان چند ده سال دانشمندان با دستگاه‌های روز بهش رسیدن، 14 قرن قبل این قرآن در اختیار مخاطب خودش قرار داده. بعد که اینجوری شد، 4 ماه کامل شد، جنین کامل شد، بعد حالا آماده میشه اون جنین برای اینکه یک ملکی افاضه روح کنه. دیگه این روح دیگه ربطی به پدر و مادر و نفس نباتی و نفس حیوانی و اینا نداره، دیگه این نفس ناطقه است. است، دیگه اینو یک ملک افاضه میکنه. ثم انشأناه خلقا آخر، سپس آن را آفرینش تازه ای دادیم، یعنی یه چیز متفاوت، دیگه روح داره دمیده میشه، دیگه اون ملک داره میاد روح میدمه در اون جنین و این میشه دیگه یک انسان صاحب روح. یعنی اگر خدای نکرده کسی یک جنین 4 ماه بعد از اینکه روح درش دمیده شد صاحب روح انسانی نفس ناطقه شد بکشه، دیگه یک انسان کامل به گردنشه، دیگه الان شده یه آدم درسته. و تبارک الله احسن الخالقین، پس بزرگ است خدایی که بهترین آفرینندگان است، به این زیبایی این سیر رو برده جلو. علاوه بر اینکه اون جنین رو کامل قرار داده که تا اینجاش مثل حیوانات دیگه است، حالا او رو صاحب یک روحی، یک نفس ناطقه کرده که کاملا اون رو به خاطر این نفس ناطقه از حیوانات دیگه متمایز میکنه. پس تبارک الله، بزرگ است اون خدایی که بهترین آفرینندگان است. این آیه خیلی پاسخ محکمی است به اینا که انکار میکنن حقیقت قرآن رو. آیه 15، ثم انکم بعد از ذلک لمیتون، سپس شما بعد از آن میمیرید، این سیر رو میرید، زندگی میکنید تو دنیا طبق آیات دیگه آزمایش رو میمیرید، وارد عالم برزخ. آیه 16، ثم انکم یوم القیامه تبعثون، سپس در روز قیامت برانگیخته میشوید از عالم برزخ، از اون قبر که میدونیم قبر در آیات روایات یعنی برزخ دیگه، در میایید وارد یک عرصه بزرگتر، برانگیخته میشوید روز قیامت و دیگه اونجا حسابها رسیدگی میشه و دیگه هر کس دیگه ابدیتش مشخص میشه. این 16 تا آیه قشنگ پشت سر هم مطلب رو گفت. حالا آیه 17 به بعد آیاتی در رابطه با مسائل اعتقادی، و لقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، و ما بالای سر شما 7 راه یعنی طبقات هفتگانه آسمان قرار دادیم. 7 تا لایه است آسمان، 7 تا طبقه است. آسمان اول مال عالم ماده، عالم دنیاست، دیگه آسمان دوم به بعد میره دیگه عالم برزخ و عالم قیامت. و ما کنا عن الخلق غافلین، و ما هرگز از خلق غافل نبوده ایم، از خلق خودمون. همیشه خداوند اشراف داره به بندگانش در لحظه لحظه زندگیش، بر ذره ذره وجودش. آیه 18، و انزل نامن از سماء ما ان بقدرن، و از آسمان آبی به اندازه معین نازل کردیم، فاسکناه فی الارض، و آن را در زمین ساکن نمودیم، و انا علی ذهاب بهی لقادرون، و ما بر از بین بردن آن کاملا قادریم. یعنی قدرت خداوند کاملا احاطه داره و میتونه ظلم هم کنه، اما خب خدای حکیمه، نمیکنه، مهربانه. آیه 19، فانشأنا لکم بهی جنات من نخیل و اعناب لکم، سپس به وسیله آن باغهایی از درختان نخل و انگور برای شما ایجاد کردیم، فیها فواکه و کثیره، که در آن یعنی در آن باغها میوه های بسیاری است. قرآن به میوه میگه فاکهه، یعنی چی؟ یعنی از همون فکاهی طنز توی فارسی استفاده میکنیم، یعنی شادی بخش، نشاط بخش. انسان یه میوه تازه میخوره چجوری یک بهجت و شادی بهش دست میده، اصلا لذت میبره، احساس میکنه روحش تازه میشه. حالا اونم این میوه های آخرالزمان که طبق روایات میگن اصلا نه مزه داره نه طعم داره، همش دستکاری ژنتیکی شده است و کلی تقلب توش صورت گرفته برای سودجویی مردم و این دلال بازی ها اینا. اون میوه های بهشتی که اصلا یه دونش انسان میخوره تمام وجودش رو سرور و شادی میگیره. فیها فواکه و کثیره، در اون میوه های اینجوری باعث شادی نشاط، و منها تاکلون، و از آنها میخورید و لذت میبرید. آیه 20، و شجرتن تخرج من طور سینا، و نیز درختی که از طور سینا میروید، یعنی منظور درخت زیتون، تنبت به دهنه، و از آن روغن و سبق للآکلین، و سبق یعنی یک خورش طعمدار که باهاش نون رو طعمدار میکنن، رنگدار میکنن، رنگ و بو و مزه میگیره. مثل اینکه ما برنج و نان رو با یه خورشی میخوریم که مثلا قاطق غذا میشه، طعمی به اون نان و برنج میده. قرآن بهش میگه سبق، سبق یعنی رنگ، یعنی همونی که به نانتون رنگ میده، و اون خورش نان رو برای خورندگان به بار میآورد، یعنی هم ازش روغن میگیرن هم از اون زیتون، هم خورش نانتون میشه، بالاخره کلی استفاده ازش میکنید. آیه 21، و ان لکم فی الانعام لعبرتن، و برای شما در چارپایان عبرتی است، نسقیکم مما فی بطونها، از آن چه در درون آناست یعنی شیر، شما را سیراب میکنیم، و لکم فیها منافع کثیرتون، و برای شما در آن منافع بسیاری است. از این چارپایان آدم از همه چیزش استفاده میکنه، منافع میبره، و منها تاکلون، و از گوشت آنها میخورید. و آیه 22، و علیها و علی الفلک تحملون، و بر آنها یعنی اون چارپایان و بر کشتی ها سوار میشوید و به عنوان مرکب ازشون استفاده میکنید. آیات فوق العاده مهم، خصوصا اون 11 تا آیه اول، فوق العاده مهم برای کسی که میخواد انشالله به لیاقت یاری امام زمانش برسه، میخواد به رستگاری شکوفایی برسه. امام زمان انسان کامله، انسان به کمال رسیده است. ماها اگه بخوایم هدر بریم، شکوفا نشیم، به ثمر ننشینیم، به هیچ وجه من الوجوه نمیتونیم تناسب و سنخیتی با امام زمانمون داشته باشیم. انشالله به این آیات عنایت داشته باشیم، همین فرمول رو بریم ها، میتونیم ایجاد تناسب و سنخیت کنیم بین خودمون با امام زمانمون و با کسایی که متاسفانه تو اطرافیانمون دارن سقوط میکنن، هدر میرن، این نکته ها رو رعایت نمیکنن، نمازشو نمیخونه، بحث محرم و نامحرم و حجاب و عفاف و
عفت و چه پسر چه دختر رعایت نمیکنه. با این آیات بهش توضیح بدیم که اگر شما این فرمول رو نری هدر میری، خودت ضرر میکنی، مثل یه بذری میمونی که تو دل خاک هدر رفته، نابود شده و هیچ سود و ثمری برای خودش و دیگران نداره. ولی اگر انسان ها تو این دو روزه دنیا که زمان بسیار اندکی است این نکته هایی که تو این آیات ابتدای سوره مؤمنون رو فرمود عمل کنه، به شکوفایی میرسه، سر بلند میشه، سری از تو سرا در میاره. خیلی فرق داره، فرق مثبت بی نهایت و منفی بی نهایته. هیچ انسانی دوست نداره در آینده ای که خداوند داره پاداش ها رو تقسیم میکنه جزو هدر رفتگان باشه. اگه یک جو عقل داشته باشه انسان این حرفا رو میفهمه. که ان شاءالله سعی کنیم هم خودمون عمل کنیم، هم برای بیدار کردن اطرافیانمون که خدایی نکرده ممکنه تو مسیرهایی باشن که در حال هدر رفتنن، با این نکته ها ان شاءالله براشون بیداری ایجاد کنیم به فضل الهی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.